Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin ve la'netullah ala e'daihim ecmain. Mulla Sadra muvacih است با یک دوره‌ای از سخنان و رواج نظراتی که اینها وجود را در حد همون مفهوم می دانستن. تلاشش اینه که بفهماند که وجود غیر از این مفهوم حقیقت عینی دارد. این مطلب الان برای ما ملال آور شده، چون بارها خواندیم، ولی توجه بکنید که ایشون با کی مواجهه، زمانش چیه. پس میخواد به بیانات مختلف، با تعابیر مختلف و از راه‌های مختلف عینیت وجود را تفهیم کنه به کسانی که براشون از وجود فقط مفهوم وجود شناخته شده است. در این تنبیه و توضیح میاد یه مقایسه ای میکند، تنظیری برقرار میکند بین نور و وجود. میگه گاهی شما میگید نور، مقصودتون مفهوم نورانیت است، اما گاهی میگید نور، مقصودتون نور حقیقی خارجی است که همون شیخ اشراقی که خودش اینقدر در باب وجود این حرفا رو گفت، او خودش در مورد نور میپذیرد که مجردات همه نورن، چون معنای ظاهر به ذات و مظهر غیر برای همه اینا صادقه. اگر ما به خداوند میگیم نور، به عقل مجرد یا نفس میگیم نور، مقصودمون نور عینی است. در عین حال ما این واژه نور را به معنای مفهوم نورانیت هم که یک معنای انتزاعی است استفاده میکنیم. اونجایی که بحث مفهوم میشود، کلیت و عموم و عروض و این قبیل احکام به دنبالش هست. ولی اگر گفتیم خداوند نور است، مقصود اون حقیقت عینیه که دیگه کلیت و عموم به اون نسبت داده نمیشه، بلکه محض الفعلیت خارجی است. تشخص به معنی منع از صدق به عین اون حقیقت خارجی به صدق میکنن. و برای این که به این نور بخوایم بگیم متشخص است، دیگه نیاز به انضمام عوارض و امثال اینها نیست. و اگر هم ما این نور را، این نور عینی حقیقی را ادراک نمی کنیم، دو تا منشأ داره. یا دستگاه ادراکی ما مشکل داره، ضعف دستگاه ادراک باعث میشه که اون چیزی را که خیلی قویه نتونه بشناسه. مثلا شما در قوای حسی دستگاه ها و قوای مختلف حسی در جنب این اندام های مختلف دارید. آیا ما به حسب قوه بینایی می توانیم مدرک مثلا شنوایی باشیم، مدرک صور باشیم، اصوات باشیم، یا به حسب قوه لامسه ادراک مثلا رنگ بکنیم، ادراک نور بکنیم؟ خب نه، واضحه که نمیشه. هیچ وقت کسی توقع ندارد با قوه بینایی اصوات را یا با قوه شنوایی رنگ ها را ادراک کنه. چرا؟ چون یه محدودیتی در این قوه هست. به خاطر ضعف این قوه بعضی از چیزهایی که خودش از قبیل محسوساته براش قابل ادراک نیست. حالا اگر این رو مقایسه کنیم با ادراکات عقلی که کسی توقع مثلا داشته باشه معقولات رو با قوه بینایی ادراک کنه، به طریق اولا غلطه. اگر کسی توقع داشته باشه با عقل یا حس بخواد حقیقت اون نور عینی را ادراک کنن، به طریق اولا توقع بیجاییه. پس یک منشأ ضعف مدرک است، یک منشأ اینه که ممکنه اون مدرک به سبب ضعیف شدنش و قصوری که در نحوه وجود داره اونقدر ضعیفه که قابل ادراک نیست، برای ما قابل ادراک نیست با این افق ادراکی که داریم. پس گاهی عدم ادراک این نور، نور عینی نه به معنی نور مفهومی، عدم ادراک گاهی به خاطر ضعف مدرک است، گاهی به خاطر خود اون مدرک و معلوم که چون آمیخته با ظلمت و عدم و نقص شده است از حیطه ادراک ما میره بیرون. لذا مثلا ما نمیتوانیم هیولا رو ادراک کنیم در ادراکات حسی، یعنی این سخن که ما در مورد نور گفتیم که مرحله مفهومی داره، مرحله به معنای حقیقت عینی، در مورد وجود هم هست. وجود گاهی گفته می شود به معنای وجود اثباتی، یعنی همین مفهوم که در حلیات بسیطه او اثبات می شه. همیشه شما همیشه وقتی میخواید از تحقق چیزی خبر بدید اصلا این مفهوم استفاده میکنید، میگه الانسان موجودم، اثباتهای شما در گزاره ها با این مفهوم است. همچنین ما از معنون این مفهوم، از مصداق این مفهوم، اون چرا که حظ و بهره ادراکش داریم اینه که واسطه ارتباط موضوعات و محمولاته. اگه این باشه تصدیقات ما معنا میده. شما وقتی که مثلا میگین انسان زاهک است، میفهمی که بین انسان و زاهک تباینه. چه چیزی اینا رو با هم مرتبط میکنن و بعد موجب صدق این گزاره و تصدیق شما میشود؟ این چون در وجود اینا به هم پیوستن. پس ما یک وقت مقصودمون از وجود این وجود اثباتی است که اونایی که زمان ملا صدر بودن و اون عده زیادی از قبل از او مثل دوانی و امثال اینها، اینها هر وقت وجود گفته میشد همین میفهمیدن فقط این وجود اثباتی را. اما گاهی میگیم وجود مقصودمون حقیقت عینیه که این حقیقت عینی وجود مایه طرد عدم و مایه حقیقت داشتن یک شیء است. اگه این نباشد ما به چیزی نمیگیم طارد عدم است یا حقیقت داره. خب معلومه که شما نمیتوانید اون حقیقت عینی را همون وجود اثباتی بدانید. انضمام یه امر اعتباری به ماهیت اعتباری دیگر که موجب عینیت و اصالت نمیشه. حالا این امر عینی میخواد قائم به ذات باشد کما فی وجود الواجب، میخواد عین تعلق و ربط باشد کما فی وجود الممکن. به اینش الان کاری نداریم که اون حقیقت عینی چگونه عینیتی دارد، مستقل قائم به ذات یا عین فقر و تعلق، هر چی میخواد باشه. الان ما در صدد تبیین اون بحث نیستیم اصلا، فقط در صدد تبیین این معناییم که شما وجود رو وقتی گفته می شود به کار می گیرید، بدانید که این دو تا اطلاق داره. یه وقت مقصود وجود اثباتیه، هیچ کس قائل به عینیتش این چیزی نشده است. یک وقت اون حقیقت عینی که او مایه طرد عدم از ماهیت است. چون شما که قبول دارید ماهیت من حیثیه اعتبار عقلی صرف است، پس یه چیزی غیر از اون ماهیت و غیر از این وجود اثباتی مفهومی مایه عینیت و طرد عدمه. ما به همین میگیم وجود عینی، همین اون چیزیست که متن واقعیت است. نسبت این وجود عینی با اون مفهوم وجود اثباتی مثل نسبت انسانیت به افراد انسانه که صدق به ذات داره. مفهوم انسانیت مفهوم ذهنی است، ولی این انسانیت ذهنی مصادیقی در خارج دارد. این مفهوم چه نسبتی با این مصادیق داره؟ مثلا مفهوم انسانیت چه نسبتی با زید خارجی دارد؟ مصداق به ذاتشه. ولی اگر ما گفتیم زید در خارج است، معناش اینست که مفهوم انسانیت هم پس امر خارجی باید باشه. نسبت این وجود با ماهیت مثل نسبت مثلا انسانیت با زاهک است که دیگه صدقش بالعرضه. صادق هست برو ولی بالعرض، اما انسانیت با انسان خارجی صدقش به ذاته. ما مقصودمون از وجودی که به دنبال اثبات اصالت او و این که متن واقعیت اینه، این وجود در هر اتصافی خود شما قبول دارید و لفظش نمیارن، ولی در هر اتصافی قبول دارن که باید تقدم داشته باشه بر همه اتصافهای دیگر. شما در قالب گزاره ها در واقع دارید، غیر از اونه که حمله اولیه، در قالب گزاره های دیگر شما دارید اتصاف ها رو بیان میکنید دیگه. وقتی میگید الانسان رو ظاهر کن، زیدون ظاهر کن، زیدون کاتبون، در واقع دارید چکار میکنید؟ دارید این موضوع را متلبس میکنید به یک محمولی. بعد خودتون هم قبول دارید که ثبوت و شین لشین فرعون لثبوت مثبت له. پس هر اتصافی که داشته باشید که در قالب گزارهی بخواید بیانش کنید، این اتصاف یک پیشفرضی داره و اون پیشفرض چیه؟ ثبوت خود مثبت له. این رو قبول هم دارید دیگه. این نشان دهنده چیه؟ این که شما میگید اتصاف فرع ثبوت مثبت الله هست، نشان دهنده این است که پس باید یک چیزی عینیت داشته باشد، حقیقت داشته باشد، اون ثبوت حقیقی باشد تا بعد یه چیز دیگری برای او به عنوان صفت ثابت بشود. یا به بیان دیگری، به حد وسط دیگری، شما به صرف ملاحظه ماهیت میگید این ماهیت عینیت و حقیقت داره، مثلا موضوع احکام قرار میگیره، موضوع احکام خارجی قرار میگیره، کسی هم چه حرفی میزند؟ نه، میگه خب ماهیت نه به خودی خودش، باید یک چیزی باشه که عدم را از ماهیت برداره. تا اون مانع عدم نباشد این ماهیت من حیثیه هیچی نیست. همون چیزی که مانع عدم چیه؟ خود ماهیت من حیثیه که نیست. اون مفهوم اثباتی وجودم که خود ما میگیم مفهومه، همه میفهمیم مفهومه، اونم که اعتبار عقل است. پس یک امر سومی است، یه عنوان دیگری است که این عنوان مانع عدم ماهیته. همین دو مورد، یعنی همین ضرورت تقدم یک چیزی که شرط اتصاف است، منع عدم توسط چیزی که اگر اون مانع نباشد این ماهیت خودش معدومه. از همین من و از همون تقدم میفهمیم که پس باید یک حقیقتی باشد در متن واقعیت که غیر از اون مفهوم اثباتی وجود و غیر از خود ماهیته. ما مقصود از وجود همین است، همین میگیم وجود عینی. پس حرف دوانی که گفته حکم به تقدم وجود صحیح نیست، چون وجود که همین وجود اثباتیه، حرف خودش صحیح نیست، چون او خیال کرده است که وجود فقط یک معنا دارد، این همین مفهوم اثباتی. هیچ کس نگفته است مفهوم اثباتی مقدمه بر اشیاء. اون چیزی که ما حکم به تقدمش میکنیم اون حقیقت عینی است. این حاصل فرمایشی که حالا مقدارم تفصیل داره اینجا، بعضی نکات هم در متن میگم. حاصل و محتوای فرمایششون در این توضیح و تنبیه اینه: قد تبین و تحقق من تضاعیف ما ذکرنا من القول فی الوجود انه، از اونچه که ما در خلال این مباحثی گفتیم معلوم میشه که کما ان النور قد یطلق و یراد من المعنى المصدری ای نورانیت شیء من الاشیاء ولا وجود له فی الاعیان بل وجود و انما فی الاذهان. همونطور که نور اطلاق میشه و گفته میشه و مقصودش معنای مصدری است، این مفهومه، یعنی نورانیت. این مفهوم وجودی در خارج ندارد بلکه ذهنی است، و نور به این معنا و قد یطلق و یراد من از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره. قایم این معنای ظاهر به ذات مظهر غیر اراده می شود، که خود شیخ اشراق هم به مثلا حق تعالی یا عقول وقتی می گفت نور، مقصودش نور عینی خارجی بود. این ظاهر به ذات مظهر غیر عبارت از چیه؟ من بیانیه است، من از ذوات نوریه کالواجب تعالی و العقول و النفوس و الانوار الارضیت المعقوله اول محسوسه. ذوات نوریهی که خودش قائم به ذات است، مثل واجب که نور است، یا عقل و نفس مجرد، یا انوار ارضی معقول، علوم حصولی عقلی، نور عقلی هن. بعضی هم نور حسی هن، مثل ادراکات حسی، این هم نور است، چون در واقع شما با این ادراک حسی داری حقیقتی را که خارج از خود شماست بر خودتون آشکار میکنید دیگه. پس بنابراین صور حسی، ادراکات حسی نحوه ای از نورانیت، نحوه ای از نور حقیقی هم هست، ولی نور عرضی است، یعنی خودش خود صور حسی قائم به ذات نیستن، بلکه قائم به اون قوه در راکن. همچنانی که انوار معقول و معانی معقول هم همینطور هم. پس انوار عرضی معقول یا انوار محسوس، نازلترین مراتب محسوس اونیست که ما دیگه بهش میگیم نور حسی، مثل نور چراغ مثلا. البته خود ایشون در حاشیه حکمت اشراق گفته است که این که رایج شده ما به این نور متعارف محسوس میگیم نور حسی، این به اصطلاح معناش نیست که سایر اعراض اشیاء نباید نور باشن و به زعم شیخ اشراق اینا نور حسی منحصر در اینه. این نور حسی چیزی است که باعث میشه در مقام ادراک بینایی ما اشیایی رو ببینیم، اشکالش رو ببینیم. اصوات هم یه نحوه نور دیگر است، چون همون معنای ظاهر به ذات مظهر غیر بر اون صدق میکنه. صوت خارجی باعث چی میشود؟ صوت خارجی باعث میشه که ما در مقام ادراک شنوایی یک صورتی برامون حاصل بشه. همونطور که نور محسوس خارجی متعارف مثل نور چراغ باعث میشه که اشکال و الوان بر ما در قوه بینایی ظاهر بشود، به خاطر همینم به اون میگیم او ظاهر است و مظهر، صوت خارجی هم با باعث میشه که در قوه شنوایی اصوات ظاهر بشه، پس بازم بر صوت خارجی صدق میکنه که او ظاهر است و مظهر، و هکذا در سایر اعراض. لذا اطلاق نور و یعنی انحصارش مقصود که ما منحصرا نور را به فقط نور مثل مثلا چراغ و خورشید و اینها بخوایم اطلاق کنیم، دیگه به اصوات نگیم نور، بگیم اینا ظلمتن. چون شیخ اشراق میگفت غیر از نور عرضی محسوس که مثل نور خورشید، بقیه اعراض همه ظلمتن. خب ایشون میگه نه، همچی چیزی نیست، اونا در یه قوه دیگه باعث روشنگریست، پس عنوان نور به اونم صادقه. ولی حالا چون رایج شده که دیگه این اطلاق نور حسی رو فقط به انوار مثلا ستاره و خورشید بگیم، حالا ما هم به تبع اون میگیم. اما در واقع هر عرضی که موجب ظهور چیزی برای ما بشود، چون تو بهش بگی نوره، ولی برای قوه خاص. به هر حال این ذوات نوریه یا اعراض نوری، اعم از معقول و محسوس، اینا حقیقت عینی است، یا قائم به ذات هست یا قائم به ذات نیست. که نور الکواکب و سراج و لهو، یعنی سراج ها و چراغ ها، و لهو وجود فی الاعیان لا فی الاذهان کما سیظهر لک وجه ذلک ان شاء الله. و اطلاق نور علیها به تشکیک اتفاقی، تشکیک معنی تشکیک عامی داره، یه تشکیک خاصی. تشکیک عامیش که مورد اتفاق همه هست، یعنی همه این میفهمن دیگه، نیازی به بحث فلسفی هم نداره، همه این را میفهمن که مثلا اطلاق نور به نور خورشید یا نور شمع میشه کرد، ولی این اطلاق صدقش بر نور خورشید اولاست، اشد است در این صدق، این جوریه صدق این نور. این میشه تشکیک عامی که مورد اتفاق هم است. اطلاق نورم بر این اشیاء از همین قبیله. و اما تشکیک خاصی، این مربوط به خواص است که ما به چیزی به نحو تشکیک اطلاق کنیم، اون چرا که مرتبه اعلا و اشد میدانیم اصل است، و اون چرا که مرتبه نازل دانستیم در حقیقت ذل و محاط به اون اصل است. این چیزی نیست که همه بفهمن، مشایین هم اینو توجه نداشتن، حالا فضلا از عوامش. فعلا اونجا را به تشکیک خاصی کاری نداریم، این مربوط به خواص. اما این جایی که شما به خداوند هم میگی نور، به عقل هم میگی نور، به نور حسی و نور علمی هم میگی نور، دیگه همه میفهمن که اینجا اطلاقش به تشکیک است، به تشکیک مورد اتفاق همه، اون تشکیک عامی. خب دو معنا از نور پس گفته شد، اون مفهوم و این امر عینی. این جمله تمام، یه نقطه ای میخواد. و المعنى الاول مفهوم کلی عرضی لما تحته من الافراد. اون معنای نورانیت مفهوم عرضی است، ذهنی است، به خلاف ثانی. فانه عین الحقایق النوریه ما تفاوتها بالتمام و النقص و القوه و الضعف فلا یوصف بالکلیه ولا بالجزئیه به معنی المعروضیه للتشخص الزائد علیه. این معنای دوم را نمیشود گفت کلی است، نمیشود گفت جزئی. ولی جزئی به چه معنا؟ باز جزئی یه وقت اطلاق میشه به معنای جزئی حقیقی، یعنی متشخص به ذات به این معنا، بله همون امر خارجی جزئیه. اما یه وقت میگیم جزئی یعنی اون که قیود بهش منظم شده است، بعد به خاطر انضمام قیود بهش گفتی جزئی، پس معروض تشخصه. اینجا به همین معناست که جزئیت به معنای چیزی که با انضمام عوارض او را خاصش کنید، و در واقع جزئی حقیقی نمیشود اینطوری. اما ممکنه به انحصار برسیم، فرق است بین این که ما به انحصار برسیم یا به جزئی حقیقی برسیم. این چیزی که در معروف بر مشهور میگفتن که عوارض مشخصه ما رو به جزئی میرسوند، بعد ملا سر را هم گفت نه این موجب جزئیت نمیشود، موجب تشخص نمیشه، این یک معناست. اما ممکن است انضمام عوارض شما رو به انحصار برساند نه به تشخص، یعنی مصداقش منحصر در یک فرده. الان ما خب این بعد این میشه انحصار، بازم با اون کلیت قابل جمعه ولی لزوماً ملازم تشخص نیست. اما تشخص اگه میخواد باشه او به اون وجود حقیقیه، انضمام عوارض موجب تشخص نمیشود اگرچه موجب انحصار هست. پس این حقیقت عینی موجب کلیت و جزئیت به چه معنا؟ جزئیت معنی معرض تشخص زائد، به این معنا نمیشه دیگه. نور عینی اینطوری نیست، بله نور هو صریح الفعلیه و تمیز و الوضوح و ظهور. این تمام باید یه نقطه باید بذارید. و عدم و ظهورهی و سطوعهی، حالا اگر این عین الفعلیت و ظهور است پس چرا ظاهر نیست برای ما؟ میگه یا مشکل از خودته یا مشکل از اون طرف مقابله. عدم و ظهور و سطوعش و ساطع شدنش اما من جهت ضعف الادراک، ادراک به او تعلق نمیگیرد، عقلیان کان او حسیان. خب حقیقت عینی خودش به خودی خود متعلق ادراک عقلی قرار نمیگیرد فضلا از ادراک حسی. حقیقت عینی فقط متعلق ادراک حضوری قرار میگیره. بله البته ما به حقایق عینی میتوانیم علم حصولی پیدا کنیم، او دیگه علم به او نیست، علم به یک وجهی از وجوه اوست، به یک صورتی معنایی در ذهن آوردید، شما در واقع علم به اون صورت دارید نه علم به اون حقیقت خارجی، مگر اینکه علمت علم حضوری احاطی باشد. پس عدم ظهور این نور عینی خارجی یا به خاطر ضعف ادراک، حالا ادراک عقلی یا حسی، اول اختلاطهی به ظلمت ناشعت من مراتب تنزلاتهی به حسب استکاکاتن وقعت بین مراتب القصور الامکانی و شوائب الفطور الهیولانی، یا اینکه خود این نور اونقدر ضعیف شده است، تنزل بدون تجافی از مقام ذات داشته است، که از اینا تعبیر کرده این استکاکا، این مراتب به حسب تحلیل بلا مرتبه که غیر از شیء خارجی نیست، گاهی قوه واهمه توهم میکند که مراتب وجود، یعنی یک خلایی که وجودات این مراتب رو پر کردن، حالا این مرتبه اگر ضعیف شد کم در او وجود جا میگیرد، اگر قوی شد بیشتر وجود در او جا میگیرد. اینا دیگه توهمات قوه واهم است. مراتب یعنی خود همین وجودات، ما اون وقت میام تحلیل میکنیم بین مرتبه و این وجود در اعتبار ذهن فرق میگذاره. اگر این مراتب ظلمت که حالا در این تنزلاته بدونی که اصل ذاتش تجافی کنه، در واقع تنزل یعنی به القاء عکس خودش، به القاء صورت خودش، به القاء تجلیش، این تنزلات که پیش آمد به یک مراتبی میرسد که آمیخته با دیگه به تعبیر عدم، به تعبیر هیولا، شائبه اینها رو پیدا میکند، ملوث به این آلودگی ها که شد، وقت از فرط ضعف قابل ادراک نیست. لأن کل مرتبه، این تعلیل اینه که چرا حالا این تعبیر ما گفتیم که مراتب تنزله. خب مراتب تنزل در واقع یعنی هر چه وجود تنزل کند حدود و قصورش بیشتر شده، ضعفش بیشتر شده. از باب تشبیه، تشبیهی خودش میکنه مثل دو تا مخروط برعکس. اگر شما نور را مثل یک مخروط در نظر بگیرید، ظلمت رو این مخروط برعکس در نظر بگیرید، از یک طرف هر چی که بیاد پایین از رأس یکی دور میشی به قاعده دیگری نزدیک میشی دیگه. حالا شما از منبع وجود و منبع نور هر چه فاصله بگیری، معناش اینه که از اون جانب به ظلمت نزدیکتر شده دیگه. لأن کل مرتبه من مراتب نقصان نور و ضعفه و قصوره عن درجه الكمال الاتم النوري الذي لا حد له في العظمه والجلال والزينه والجمال، به ازای هر مرتبه از این مراتب نقصان نور که قصور داره و فاصله گرفته از اون مرتبه اعلاش که حالا اتم مرتبه، به ازای این وقع به ازای هم مرتبتون به مراتب ظلمات و اعدام، که همین مراتب ظلمات و اعدام رو بهش میگیم ماهیت، چون گفتیم ماهیت اون چیزی که از حد این مرتبه انتظام میشه، که حالا باز بعدا هم بهش میگه توضیح بیشتر خواهیم داد در اون چیزی که در آینده خواهد شد. اینو ما در مورد نور گفتیم که نور یک مفهوم داره، یه حقیقت عینی. کذالک الوجود قد یطلق و یراد و منه المعنى الانتزاعی و العقلی من المعقولات الثانیه و المفهومات المصدریه التي لا تحقق لها في نفس الامر و یسمى به وجود اثباتی. مقصود این وجود اثباتی ذهنی است یک معنا، و قد یطلق و یراد و منه الامر الحقیقی الذي يمنع تريان العدم واللاشيء عن ذاته بذاته و عن الماهیه به انضمامی الیها. گاهی هم میگیم حقیقت عینی، که این حقیقت عینی خودش به ذات خودش مانع عدم است و به برکت انضمامش در مقام تحلیل به ماهیت مانع عدم ماهیت است. لذا اگر اون وجود حقیقی ملاحظه نشد، خود ماهیت به صرف ملاحظهش کسی نمیگه که عینیت داره. ولا شبهت فی انهو به ملاحظت انزمام الوجود الانتزاعی الذي هو من المعدومات الى الماهیه لا یمنع المعدومیه، شکی نیست که به ملاحظه انزمام این وجود اثباتی که خودش معدومه، اینو منظم کنیم به ماهیت، این مانع معدومیت نمی شود، بلکه اون ملزومش، اون مصداقش، اون مانع معدومیته. بعد انما یمنع به اعتبار ملزومه، یمنع به اعتبار ملزومه، یعنی این وجود به اعتبار ملزومش که این وجود انتزاعی میخواد از او حکایت کند، به این اعتبار مانع معدومیته، به اعتبار ملزومهی و به اعتبار ما ینتز او هو انه به ذاته. ملزوم چیه؟ ملزوم اون چیزی است که انتزاع میشود، هو یعنی این مفهوم وجود اثباتی، از اون چیز، از اون ملزوم به ذاته. مفهوم وجود اثباتی ذاتاً از اون مصداق وجود انتزاع می شود، اونه که در واقع مانع عدم است. در تحلیل دیگه، نه انضمام خارجی، یعنی باید عینیت داشته باشد تا ما در مقام تحلیل بتونیم این مفهوم اثباتی رو بر ماهیت حمل کنیم، بگیم الانسان موجودون. چی حمله میشه؟ حمل این مفهوم بر ماهیت. اگر ماهیت به وجود عینی موجود شد، بعد شما در ظرف تحلیل و ادراک ذهنی میتونید بگید الانسان موجودون، اون مفهوم اثباتی بهش حمل کنید. ولی اگر این ماهیت به وجود عینی نبود، نمیتونید این تعبیر رو داشته باشید. بله دیگه، الانسان موجودون، یعنی دارید مفهوم وجود رو هم میکنی بر انسان در ظرف تحلیلتون. چرا این سخن درسته؟ چرا میتونی حرف رو بزنی؟ به اعتبار ملزوم و مصداق این مفهوم وجود اثباتی، یعنی حقیقت عینی. وگرنه حقیقت عینی انسان و وجود انسان نباشد، دیگه این حرف هم غلط در میاد، میشه کاذب. حالا این مانع عدم که این مفهوم وجود اثباتی از او حکایت میکند و ملزومشه، اون چیه؟ و هو الوجود الحقیقی سواء کان وجودا صمدیا واجبیا او وجودا ممکنیا تعلقیا ارتباطیا. این مصداق همون امر عینی است، چه به نحو استقلال چه عین الربط. خب هر جو هم که به هر حال مناسبت باشه حرف خودشو میزنه دیگه. والوجودات الامکانیه هویتها عین التعلقات والارتباطات بالوجود الواجبی لا ان معانیها مغایره للارتباط بالحق الماهیات. وقتی که میگیم وجود عینی فقری، یعنی عین الربط، نه اینکه ذات ثبت له الربط، مثل ماهیتی که عارض شده، ماهیت موجوده، وجود برش عارض شده و اون معروض وجوده. این وجود رابطی که ما میگیم مقصودمون این نیست. نه اینکه معانی این وجودات امکانی مغایر با ارتباط به حق باشد، مثل ماهیات امکانیه، حیث ان لکل منها حقیقتا و ماهیتا و قد عرضها التعلق بالحق به سبب الوجودات الحقیقیه، زیرا که از این حیث که این ماهیات هر کدوم یک معنای خاص خودش داره که معروض تعلق به خداوند قرار گرفته است به سبب اون وجود حقیقی عینیش. حالا اون وجود حقیقیش چیه؟ التي ليست هي الا شؤونات ذاته تعالى و تجليات صفاته العليا و لمعات نوره و جماله و اشراقات ذوئه و جلاله كما سير دلک برهانه ان شاء الله العزيز. حالا ایشون مکرر هر کجا فرصت بکنه همین حرف میزند. بعضی ها این همه تصریحات رو نمیبینن و متهم میکنن که ملا صدرا این قائل به تشکیک وجود است، این قائل به وحدت شخصی نیست. بعد توی فصول عرفانی اسفار به زیر خناق افتاده که همچه اعترافی کرده است، خیلی بی‌انصافیه در حقش که کسی بیاد اینجور حرف بزنه بعد ادعای عرفان هم بکنه. حالا ما به این مسئله الان کاری نداریم، الان فعلا بحث وحدت شخصی رو فقط از بابی که شون خیلی ذوقش اینجوری هر کجا بهانه باشه میگه، ولی میگه الان مسئله ما این است. الان مسئله که فقط شما بفهمید و توجه بکنید که غیر از مسئله وجود اثباتی ما حقیقت عینی وجود داریم. و الان نحن به صدد ان الوجود فی کل شیء امر حقیقی سوى الوجود الانتزاعی الذی هو الموجودیه. اون چی که الان مسئله ماست اینی که این وجود در هر چیزی اون حقیقتشه، نه اون مفهوم. سوا اون که این وجود موجودیت الوجود باشد یا موجودیت ماهیت باشه، ما میخوایم بگیم وجود امر حقیقی است، حالا چه به خودش نسبت بدیم چه به ماهیت نسبت بدیم. فإن نسبة الوجود الانتزاعی الى الوجود الحقیقی که نسبة الانسانی الى انسان، که صدقش به ذات است، نسبت این مفهوم به اون مصداق حقیقیش و مثل ابیا ابیزیت به بیاز، و نسبت او الی الماهیه که نسبت انسانی الی الزاهک، و نسبت ابیزیت به ثلج. شما به زاهک میگید انسان است، به یخ مثلا به برف میگید سفید است، و این صدقش بالعرضه، و الی سفید حقیقی خود سفید است، بیاز ابیز حقیقیه. و مبدا الاثر و اثر المبدا ليس الا الوجودات الحقيقيه التي هي هويات عينيه موجوده بذواتها. اون چه که مؤثر در خارج است و مجعول جائلم هست، اون همون نحوه های وجود است. لل وجودات الانتزاعیه التي هي امور عقليه معدومه في الخارج، به اتفاق عقلا که همه میفهمن مفهوم وجود انتزاعیه، و نه ماهیات. ولل ماهیات المرسله المبهمت الزواد التي ما شمت بزواتها و فی حدود انفسها رائحت الوجود. اینا هیچ کدوم پس امر عینی نیستن، ماهیاتی که در حد ذاتشون استشمام نکردن رایحه و نسیم وجود را. کما سنحقق فی مبحث الجل، که اونجا اثبات خواهیم کرد، من ان المجعول ای اثر الجائل و ما یترتب علیه بالذات و نحو من الوجود بالجعل البسیط دون الماهیه. اونچه که اثر جائل است و همون نحوه ماهیت، نحوه وجود است نه ماهیت. جائل کیه؟ جائل هم خودش وجوده، وجود است که جائل است، مجعولش هم وجود است. و کز الجائل بما هو جائل لیس لا مرتبه من الوجود لا ماهیت من الماهیات. حالا غرض ما این است که شما توجه به این معنای حقیقی و مصداق حقیقیش بکنید و نه اون مفهوم. فالغرض ان الموجود فی الخارج لیس مجرد الماهیات من دون الوجودات العینیه کما توهمه اکثر المتأخرین. دو تا حد وسط اینجا میاره که در واقع دو تا استدلال بر اصالت وجود است. کیف والمعنى الذي حكموا بتقدمه على جميع الاتصافات و من اهی لتریان العدم لا یجوز ان یکون امرن عدمیان و منتزعن عقلیان. شما مگر نمیپذیرید که در اتصاف باید اول ثبوتی باشد مثبت اللهی تا بعد چیزی باید ثابت بشه؟ همون چیزی که میگید باید باشد که اتصاف فرع اویه، همون چیزی میگید که اون مانع عدمه، من همونو میگم وجود عینی. اون معنایی که اینا قبول دارن و حکم کردن به تقدمش بر همه اتصافات و همچنین به مانع بودنش برای تریان و عروض عدم، نمیشه که این معنا یه امر عدمی و امر انتزاعی باشد. و الامر العدمی و ذهنی و انتزاعی لا یصح ان یمنع الاعدام یتقدم الى اتصاف به غیره. اون وجود اثباتی ملاک چنین مسئله‌ای، چنین منعی و چنین اتصافی نمیشود. فمن ذلک المنع و تقدم، از این دو حد وسط چی معلوم میشود؟ از اون مانعیت عدم و از این تقدم شرط اتصاف، تقدم یک چیزی است. از این دو امر یعلم ان له حقیقتا متحققه فی نفس الامر و هذه الحقیقه هی التي يسمى بالوجودات الحقیقی و قد علمت انها عین الحقیقه و التحقق لا انها شیء متحقق، یعنی ذاتی که تحقق صفتش باشه نیست، عین التحقق. فما اکثر الذهول هؤلاء القوم حيث ذهبوا الى ان الوجود لا معنى له الا الامر الانتزاعي العقلي دون الحقيقه العينيه. با این سخن که گفتیم حرف دوانی هم مندفع شد. و قد اندفع ما ذکرنا قول بعض المحققین من ان الحكم بتقدم الوجود على فعلیت الماهیات غیر صحیح. این که بعضی گفتن وجود مقدمه بر ماهیت بالفعل است صحیح نیست. لانه ليس للوجود معنى حقيقي الا انتزاعي، وجود همین معنی مفهومی شه فقط. لانا نقول ما حکم به تقدمه الا تقوم الماهیات و تقررها انما هو الوجود بالمعنى الحقیقی العینی. اون چه که حکم به تقدمش می شود اون معنای حقیقیشه، اون حقیقت عینی وجود است. لل انتزاعی العقلی. الحمدلله رب العالمین.